بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدى المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل الله فرجه الشريف. همطور که مستحضرید، ما بعد از تقسیم مباحث اصول به دو بخش فلسفه علم و خود علم و توضیح این مسئله که یکی از بخش‌های فلسفه علم روش شناسی است، بعد از پایان بحث مبادی و تاریخ امسال بحث روش شناسی را آغاز کردیم در علم اصول با تعریف روش که گفتیم عبارت است از مسیری که در فکر ما دنبال می‌کنیم که در واقع یک حرکته، و گفتیم تفاوت روش شناسی با منطق در نوع نگاه اونهاست نسبت به فکر. در واقع هر دو به یک چیز دارن توجه میکنن از دو منظر. مروری کردیم بر روش‌های علوم، روش ریاضیات، روش علوم تجربی، روانشناسی، جامعه شناسی، تاریخ. اینها رو به یک اشاره‌ای گفتیم و یک بحث مختصری هم راجع به تأثیر مباحث هرمنوتیکی و به ویژه هرمنوتیک نسبی‌گرا در روش شناسی داشتیم. بعد از این مقدمه وارد شدیم در روش شناسی علم اصول فقه و گفتیم که در واقع ما به دنبال این هستیم ببینیم که یک عالم اصولی چگونه مقدمات رو کنار هم قرار میده و به نتیجه میرسه. گفتیم در این بحث ما ابتداعاً نگرشمون توصیفی است، یعنی تلاش میکنیم کاری رو که یک اصولی انجام میده توصیف کنیم، هرچند که در انتهای بحث به دستور میرسیم، چون در واقع ما با ارزیابی اون روش و اینکه آیا از این طریق میتوان به نتیجه درستی رسید یا نه به یک سری دستورهایی دست پیدا میکنیم. بنابراین روش شناسی هم مثل منطق در واقع یک دانش دستوری است، ولی مثل منطق این دستور از یک مطالعه توصیفی به دست میاد. گفتیم که روش هایی که در علم اصول به کار میره به دلیل تفاوت مسائلی که در علم اصول وجود داره متفاوته، و ما میتونیم مجموعه روش های موجود در علم اصول رو به سه قسم تقسیم کنیم: روش عقلی یا فلسفی، روش عرفی یا فقهی، و روش نقلی. بحث رو از روش عقلی یا فلسفی آغاز کردیم. گفتیم مقصود از روش عقلی یا فلسفی همون شیوه است که ما در مباحث فلسفی یا منطقی به کار میگیریم، که اصولی ها در بحث های مثل غیر مستقلات عقلیه یا برخی از مسائل مربوط به اصول عملیه عقلیه از این روش استفاده کردن. شبهه ای رو مطرح کردیم که آیا میتوان از روش عقلی یا فلسفی در اصول استفاده کرد در حالی که علم اصول از اعتباریات بحث میکنه. به عنوان مقدمه باز اشاره کردیم به بحثی که بارها توضیح دادیم که ما مفاهیم رو به سه قسم حقایق، اعتباریات نفس الامری و اعتباریات محض تقسیم میکنیم، و گفتیم که اعتباری اگرچه اعتباری است اما از یک جهت یک امر حقیقی است، چون اعتباری یک امری است که در فضای ذهن تحقق پیدا میکنه و خود ذهن یکی از قوای نفسه و نفس یک امر موجود خارجی است، یک حقیقتی است در خارج. بنابراین اعتباری ولو اعتباری است ولی از یک جهت دیگری یک امر حقیقی است، که این مطلب گفتیم هم در اعتباریات نفس الامریه درسته هم در اعتباریات محض. بله به این معنا، بله واقعیان به این معنا که در ذهن ما هستند و ذهن ما یک امر خارجی است، اونام به این معنا یه امر خارجی هستند، اما واقعیان به این معنا که مطابقی در خارج غیر از این داشته باشن نه. حتی مقصود از تخیلات دیگه، نه به اصطلاح خیال که حالا اون بحث جداست. گفتیم اعتباری از اون جهت که حقیقت، احکام حقیقت رو داره، هرچند که از اون جهت که اعتباری است ممکنه احکام حقیقت رو نداشته باشه. اشاره کردیم که اعتباریات نفس الامریه یه ویژگی دارن و اون این که به لحاظ خود نفس الامرشون هم حقیقی هن. اعتبارات نفس الامری ولو ما به ازا ندارن ولی منشأ انتزاع دارن و همین امر باعث میشه که حظ اونها از حقیقت بیش از حظ اعتباریات محض باشه. نکته ای که در انتها اشاره کردیم این بود که اصلا بخشی از قواعد عقلی و فلسفی فراتر از حقیقته، فراتر از حقایقه، در دایره اعتباریات هم معنا داره ولو اعتباری باشن، ولو از اون جهت که اعتباری هن، بخشی از قواعد در اونجا قابل تطبیقه. میدونستم اینو میپرسیم. مثل اجتماع و ارتفاع نقیضه، الان میگه چجوری وقتی ما یک خیابونی رو اعتبار میکنیم یک طرف هست، هفته قبلم توضیح دادیم، در همون حالی که اعتبار کردیم یک طرف هست نمیتونیم اعتبار کنیم که یک طرفه نیست. بنابراین ما ولو این مطلب رو قبول داریم که برخی از احکام حقایق در اعتباریات قابل تطبیق نیست، اما به این معنا نیست که هیچ یک از احکام حقایق در اعتباریات قابل تطبیق نباشه. پس روش عقلی و فلسفی هرچند که ابتداءً برای بررسی حقایق در واقع شکل گرفته، اما از اونجایی که اعتباریات به صورت کلی یک حظی از حقیقت دارند، نکته اول، اعتباریات نفس الامری به صورت خاص حظ اضافه ای از حقیقت دارند که نکته دوم بود، و برخی از قواعد هم فراتر از اعتباری و حقیقتن، نکته سوم، بنابراین معنا داره که در دانشی مثل اصول که در وادی اعتباریات بحث میکنه ما از روش‌های عقلی یا فلسفی استفاده کنیم. باب روش‌های عقلی و فلسفی به نحو کلی در مباحث اصولی بسته نیست. فقط باید به این نکته توجه کنیم که اگر ما روش عقلی یا فلسفی رو در اصول به کار میگیریم، باید در اون موردی این روش رو به کار بگیریم که امکان استفاده از این روش وجود داره. اما اگر در اعتباری، از اون جهت که اعتباری است، روشی رو که اون روش اختصاص داره به حقایق به کار بگیریم، این اشتباهه، این خطاست. بنابراین خود این نکته یک نوع دستور برای ما خواهد داشت که کاربرد روش عقلی یا فلسفی در جایی که اون مورد اعتباری است، از اون حیث که اعتباری است، در صورتی که اون روش از اختصاص داشته باشه به حقایق، این کاربردش کاربرد نادرستی است که ممکنه چنین اتفاقی در اصول افتاده باشه. یعنی ممکنه یک اصولی به دلیل غفلت از این چه که داره بحث میکنه یک امر اعتباری است، از روش عقلی و فلسفی استفاده کرده باشه و اون روش عقلی و فلسفی رو با مقدماتی به کار گرفته باشه که اون مقدمات اختصاص به حقایق دارند و در وادی اعتباریات از اون حیث که اعتباریان قابل تطبیق نیستن. پس این نکته رو ما توجه بهش داریم و با توجه به این نکته باز میپذیریم که استفاده از روش عقلی یا فلسفی در اصول امکان داره. خب اما چطور اصولی ها از روش عقلی یا فلسفی استفاده میکنن؟ وقتی ما مراجعه میکنیم به علم اصول، میبینیم اصولی ها در اون مواردی که از روش عقلی و فلسفی استفاده کردن، در واقع سعی کردن سؤالی رو که مطرحه، چون میدونید هر علمی تشکیل شده از یک سری مسائل به تعبیری که در منطق خوندید، یعنی در واقع هر مطلبی در هر دانشی پاسخی است به یک نحوی، به یک سوال. هر بحث اصولی در واقع جواب یک سواله. اون جاهایی که یک سوالی مطرح بوده و اصولی ها خواستن به روش عقلی و فلسفی جواب بده، وقتی نگاه میکنیم به اون موارد، میبینیم اصولی ها اولا به تحلیل خود سوال پرداختن که اصلا این سوال داره چی رو میپرسه، مقصود از این سوال چیه. بعد سعی کردن جواب رو تحلیل کنند که حالا اگر اینجوری جواب دادیم معنای این جواب چیه، اگر اینطوری جواب دادیم معنای این جواب چیه. مثال بزنیم، چون الان بلافاصله آقای حسینی میپرسه مثال. مثلا تو بحث زد، خب اونجا سوال که هست این است که آیا امر به شی مقتضی نهی از زد هست یا نه. خب یک سواله. کاری که اصولی ها کردن وقتی شما به بحث زد مراجعه میکنی این است که اول خود سوال رو سعی کردن توضیح بدن که اصلا این سوال که امر به شی مقتضی نهی از ضد است مقصود ازش چی است، این سوال چی میپرسه. برای توضیح این مسئله خب اول از همه توضیح دادن مقصود ما از ضد چیه، چون اصطلاح اصولی در ضد با اصطلاح فلسفی تفاوت داره. ضد در اصطلاح اصولی شامل نقیض در اصطلاح فلسفی و ضد در اصطلاح فلسفی میشه. خب اول اصولی ها اینو توضیح دادن که مقصود ما از کلمه ضد چیه، ما که میگیم ضد مرادمون چیه، اینو توضیح داد. تو اینجا به این مناسبت خب ما یه مطلبی داریم در فلسفه که مثلا اجتماع ضدین محاله، اجتماع نقیضین محاله. اصولی ها اینجا آمدن توضیح دادن که آقا مقصود از اجتماع ضدین تو بحث ما یا اجتماع نقیضین تو بحث ما چیه، اینو باز توضیح دادن. خواستم فلسفه که میگه اجتماع ضدین محاله، میگه مثلا نمیشه یک چیزی از اون جهت که سفیده از همون جهت مثلا همون شی سیاه باشه. یا میگه اجتماع نقیضین محاله، میگه نمیشه یک چیزی که وجود داره از در یک زمانی مکانی از یک جهت خاصی در همون زمان و مکان از جهت همون جهت این وجود نداشته باشه. اینجوری توضیح میده. اصولی ها خب اینو باید بر مصادیقی که تطبیق فقهی داره تطبیق کنن دیگه. فلسفه که درس نمیدن اصولی ها. بیان میگن آقا مثلا اگر شارع امر کرده به نماز، ضد نماز چیه؟ میگن ضد نماز به معنای نقیزش عبارت است از ترک نماز. که امر به نماز آیا مقتضی نهی از ترک نماز هست یا نه؟ و مقصود از اجتماع، اجتماع به این معناست که یکی نماز رو بخواد انجام بده و در همون حال نماز رو ترک بکن. خب مقصود از ضد خاص اون به اصطلاح ضد به اصطلاح فلسفی چیه؟ تو اینجا گفتن هر عملی که منافات با نماز داره، مثل این که فرض کنید نماز خوندن با تطهیر مسجد منافات داره. من بخوام مسجد رو آب بکشم، نمیتونم در همون حالی که دارم مسجد آب میکشم نماز بخونم. گفتن بنابراین مثلا ضد نماز میشه تطهیر مسجد و اجتماع ضدین اینجا به این معناست که یک کسی در حال نماز بخواد مسجد رو تطهیر کنه. خب اینا توضیحاتی است که اصولی ها دادن در مورد سوال، هنوز ادامه داره. گفتن این که ما میگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضده، این مقتضی یعنی چی؟ اقتضایی که اینجا گفته میشه مقصود چیه؟ یعنی میخوایم بگیم که وقتی شارع امر کرده به این که نماز بخون، این اعتبار شارع یک لازمه عقلی داره که پس نماز رو ترک نکن، نهی از ترکشه. پس مثلا مسجد رو تطهیر نکن، نهی از ضد به معنای فلسفیشه. که این نکنها، این نهیها در واقع یک اعتبار فلسفی عقلی است، یک لازمه عقلی است برای اون اعتبار شرعی که شارع نماز رو برای ما واجب کرده. آیا مقصود از امر به شیء مقتضی نهی از ضد اینه؟ یعنی وقتی شارع یک امری کرد نسبت به چیزی، یا به تعبیر دیگری وجوبی رو اعتبار کرد برای چیزی، آیا این یک لازمه عقلی داره که ترکش یا هر عملی که منافات با اون داشته باشه نباید انجام بشه؟ معنای مقتضی اینه یا نه؟ امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، یعنی شارع وقتی امری میکنه ما کشف میکنیم در واقع دو تا اعتبار کرده، یکی اعتبار وجوب صلاته، یکی اعتبار حرمت ترک صلات، یکی اعتبار وجوب صلاته، یکی اعتبار حرمت تطهیر مسجد که مثلا منافات داره با صلات. خب این تحلیلی است که اصولی ها در ناحیه سوال انجام میدن. بعد وقتی این تحلیل رو انجام دادن، به یک سری سوالات جانبی برخورد میکنند که خب اصلا معنا داره که شارع وقتی نماز رو وجوبش رو اعتبار میکنه، ترک نماز رو هم حرمتش رو اعتبار کنه؟ معنا داره که وقتی وجوب نماز رو اعتبار میکنه، حرمت تطهیر مسجد رو هم اعتبار بکنه؟ آیا این معنا داره یا نه؟ در پاسخ گفتن که خب این یک اصل مسلمه که شارع عملش عمل حکیمانه است، هیچ وقت عملی بدون حکمت انجام نمیده. اگر اعتبار حرمت ترک صلات یا اعتبار حرمت تطهیر مسجد نکته‌ای نداشته باشه، فائده‌ای نداشته باشه، حکمتی نداشته باشه، شارع هیچ وقت اون رو انجام نمیده. بنابراین میرسن به اینجا که ببینیم آیا واقعا اعتبار حرمت برای ترک صلات یا اعتبار حرمت برای تطهیر مسجد اثری فائده‌ای داره یا نداره. که اگر اثری نداشت، که نوع اصولی ها میگن نداره، اونایی که میگن امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست که متأخرین نوعا اینجوری میگن، همینو میگن، یعنی اثری نداره، شارع اون چرا که میخواسته انجام بده با اعتبار وجوب صلات انجام داده. عقل میفهمه وقتی نماز واجبه نباید ترکش کنیم، عقل این رو میفهمه دیگه. وقتی عقل اینو فهمید دیگه نیازی نیست شارع دوباره براش اعتبار بکنه حرمت ترک صلات رو. یا عقل میفهمی که خب وقتی نماز واجبه و نمیشه نماز با مثلا تطهیر مسجد جمع بشه، پس تطهیر مسجد جایز نیست. این جایز نیست عقلها. عقل میگه وقتی شارع به تو گفته اینو انجام بده، یعنی دیونو ولش کن، انجام نده. حالا شارع که میبینه عقل اینجوری میگه، دوباره بیاد اعتبار بکنه. اونایی که میگن امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست، اینو میگن. حالا اونایی که گفتن امر به شی مقتضی نهی از ضده، گاهی از اوقات این تحلیل رو درست انجام ندادن، یعنی نتونستن تفکیک کنن بین لزوم عقلی و اعتبار شرعی، گفتن امر به شی مقتضی نهی از ضده، مقصودشون لزوم عقلی بوده، در حالی که سوال مربوط بوده به اعتبار شرعی. گاهی اینه، گاهی نه، توجه داشته، گفتن امر به شی مقتضی نهی از ضد، ما میفهمیم معناش چیه، یعنی شارع یک اعتبار اضافه ای داشته باشه. ولی پذیرفتن، گفتن شارع اعتبار اضافه داره، توجه نداشتن که مثلا شارع بخواد اعتبار بکنه باید یک نکته، یک حکمت مشخصی داشته باشه، یا توجه داشتن گفتن اینجا یک حکمتی داره. ما الان کاری به مسئله نداریم، ما توجه دارید، ما الان علم اصول بحث نمی کنیم به معنای اینکه خود مسئله ضد رو بحث کنیم، ما اینجا که بحث ضد نمی کنیم، ما داریم میخوایم ببینیم اصولی ها به چه روشی مسئله ضد رو بحث کردن. وقتی مطالعه میکنیم اینطوری میبینیم اصولی ها هی مطلب رو سعی میکنن تفکیک کنن، تحلیل کنن به اجزای کوچکتری. سؤال امر به شی مقتضی نهی از ضد است به چند تا سؤال کوچکتر تحلیل میشه که ضد چیست، اجتماع یعنی چی، مقتضی یعنی چی، اینا رو هی کوچیکتر میکنن و بعضی از این سوالات رو یه لوازمی براش در نظر میگن، یعنی یک سوالات لازمی میگن. مثلا این که شارع اینجا بخواد یه اعتبار اضافه ای داشته باشه، لازمش اینه که یک حکمتی، نکته‌ای وجود داشته باشه، چون شارع حکیمه، بدون حکمت کاری انجام نمیده. آیا چنین حکمتی وجود داره؟ چنین فایده‌ای وجود داره؟ و در واقع با این تحلیل کردن به نکته های کوچکتر سعی میکنن بتونن به نتیجه برسونن که بالاخره امر به شی مقتضی نهی از ضد هست یا نه. که حالا اونی که مثلا مشهور گفتن اینه دیگه، که گفتن آقا مقصود از اقتضا اینه که شارع یک اعتباری اضافه بر اعتبار وجوب که در امر داره داشته باشه، چون اعتبارات شارع باید یه حکمتی درش باشه، بنابراین اگر حکمتی اینجا نباشه اعتبار معنایی نداره. اینجا حکمتی نیست، چون اون چرا که شارع میخواسته بیان بکنه با امر انجام داده، دیگه نیاز به اعتبار زائدی، زائد بر وجوب نماز نیست. این نوع کاری که اصولی ها میکنن یه طوری میشه که بعضی وقتا ما وقتی مسئله اصولی رو آخرش میشه به نظرمون میاد چه بحث بی خودی ها. خب معلومه امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست، وقتی بحث میشه کلی آخرش که میرسیم به اون انتهای بحث اصولی، بی خود اصولی ها چقدر وقت ما رو تلف کرد، این مطلب اینقدر هم چیزی نداشت که امر بشه، معلومه مقتضی نهی از ضد. این که ما چنین احساسی رو پیدا میکنیم در واقع به خاطر اینه که اصولی با اون تحلیل هایی که انجام داده مسئله رو یه طوری کرده که دیگه به نظر میرسه جوابش بدیهیه، اصلا نیاز به بحث نداره، ولی اولش اینقدر واضح نبود. اصلا اولین باری که تو اصول برخورد کردیم امر به شی مقتضی نهی از ضد، اصلا نفهمیدیم معناش چی هست. ولی وقتی اینو تحلیل کردن، توضیح دادن، آخرش معلومه دیگه، زمینه بحث هست. معلومه ای که ما میگیم بعد از حل معماست، که اصولی اون کاری که کرده، اون مطلبی رو که در هم تنیده بوده سعی کرده هی بازش کنه. وقتی بازش کرده ما اجزایش نگاه کردیم دیدیم ساده است، جواباش روشنه، مسئله واضحه. سر همین این فرض کنید توی این که آیا مقدمه واجب واجب است یا نه پیدا میشه دیگه. وقتی اونجا باز دوباره همین سواله که مقدمه واجب یعنی چی، مقدمه مقصود از مقدمه چیه، واجب مقدمش واجب باشه مقصود از این وجوب چیه. خب اونجا وقتی تحلیل میکنن که آقا مقصود اینه که اگر شارع یک چیزی رو واجب کرد مثلا نماز، و برای این چیزی که واجب کرده خود شارع یک چیزی رو به عنوان مقدمه اعتبار کرد، گفت آقا شما میخوای نماز بخونی باید حتما مثلا طهارت از حدث داشته باشی، برای طهارت از حدث باید مثلا یا وضو بگیری یا غسل کنی. اینو اعتبار کرد شارع وجوب نماز رو و مقدمیت مثلا وضو رو برای نماز. آیا زائد بر این نیاز داره شارع وجوبی رو برای نماز هم برای وضو هم اعتبار بکنه؟ بحث مقدمه واجب در واقع اینه، شبیه همین بحث که الان اینجا گفتیم. اونجا هم کاری که اصولی میکنه همینه، میاد اول سوال رو هی تحلیل میکنه، تکه تکه میکنه، اجزایش رو مقدمه واجب واجب است یا نه، همه این اجزا رو هی تحلیل میکنه. وقتی تحلیل کرد آخرش که میرسیم معلومه دیگه، مقدمه واجب واجب نیست، به این معنا که لازم نیست شارع وقتی که نماز واجب کرده و بیانم کرده که وضو مقدمه نمازه دوباره یه وجوبی رو برای وضو قرار بده. خب اونجا به این مناسبت لازم میشه اصولی بین وجوب نفسی و وجوب غیری توضیح بده، تفکیک کنه. این بحثایی است که اصولی انجام میده تا بتونه این مطلب رو برای ما در واقع توضیح بده. خب ما قبلا اشاره کردیم در بعضی مسائل وقتی نگاه میکنیم میبینیم همه اصولی ها مثلا از روش عقلی استفاده کردن. فرض کنید مسئله امر به شی مقتضی نهی از زید، فرض کنید شما نگید آقا اینجوری نیست بعضی ها نه. مثال دیگه، حالا شما اگه مثال دیگه، بعضی مسائل قبلا گفتیم که یه اصولی نگاه میکنیم روش عقلی به کار برده، یکی دیگه روش دیگری رو به کار برده. مثلا مثالی که قبلا هم زدیم همین مثال بود، در استعمال لفظ در بیش از یک معنا وقتی کفایه رو نگاه کنی صاحب کفایه خواسته در واقع به روش عقلی اثبات بکنه که استعمال لفظ در بیش از یک معنا عقلا محاله، چنین چیزی عقلا ممکن نیست. خب صاحب کفایه رضوان الله علیه برای اینکه این کارو بکنه اومده از این طریق استفاده کرده که تحلیل کنه نسبت بین لفظ و معنا رو، چون از طریق تحلیل این نسبت میخواد به نتیجه برسه. ایشون میگه که لفظ و معنا مثل آینه میمونند و تصویری که در آینه میفته. وقتی ما به لفظ نگاه میکنیم معنا رو توی لفظ میبینیم، مثل وقتی که به آینه نگاه میکنیم تصویر رو میبینیم. بعد ایشون میگه خب استعمال لفظ در بیش از یک معنا مثل این میمونه که یک آینه ای باشه، تمام سطح این آینه رو تصویر مثلا من گرفته، در همون حال که تمام سطح آینه رو تصویر من گرفته یه تصویر دیگری تمام سطح آینه رو بخواد بگیره. ایشون میگه چنین چیزی عقلا محاله. پس استعمال لفظ در بیش از یک معنا عقلا محاله. ما کار نداریم این استدلال درسته یا غلطه ها، به این کاری نداریم، میخوایم اینو عرض کنیم که مرحوم آخوند به روش عقلی سعی کرده اثبات بکنه استعمال لفظ در بیش از یک معنا محاله، و این کاری که کرده همچنان که عرض کردیم از ابتدا این بوده که آمده سعی کنه تحلیل کنه رابطه لفظ و معنا رو، و تو این تحلیل نشون بده که این رابطه یه طوریه که عقلا نمیشه یه لفظ بگی دو تا معنا اراده کنی. حالا اونای دیگه مثل مرحوم سید صاحب عربه یا مرحوم شهید سعد که با این روش مخالفن، گفتن نه اصلا این روش غلطه، اصلا شما اشتباه کردی، اصلا نسبت لفظ و معنا نسبت آینه و تصویری که در آینه میفته نیست که، این حرفو چی هستن. بعد البته خود اونا دو تا نتیجه گرفتن، یکی مثل سید فرموده استعمال لفظ بیش از یک معنا نه تنها ممکنه بلکه اصلا واقع شده و فراوانه، یکی دیگه هم مثل آقای سعد گفته نه استعمال لفظ بیش از یک معنا هرچند عقلا ممکنه اما عرفاً پذیرفته نیست. حالا اون بحث دیگه است، کاری به محتوای مسئله ما نداره. اینجا این نکته رو عرض کنم که مرحوم آقای صدر تنها کسی است که حالا لااقل توی اصولی ها ما دیدیم توجه کرده به بحث روش شناسی. به نظر نمیرسه بیشتر اصولی ها به این بحث توجه کرده باشن، لااقل من موردی به ذهنم نمیاد که اصولی ها توجه کرده باشن به بحث روش شناسی و بحث روش. مسئله رو بحث کردن، قطعا در بحث مسئله هم خودشون از یه روش استفاده کردن، اما اینکه بخوان خود روش رو مثلا توضیح بدن من ندیدم. آیه صدر در بعضی موارد نه به صورت مثلا یه بحث روش شناسانه به مسئله روش توجه کرده و توضیحاتی داده. مثلا ایشون که بحثی کرده گفته ما از روش عقلی در مباحث الفاظ میتونیم استفاده کنیم، که ایشون یه توضیحی داره در این مورد، میگه در مباحث الفاظ دو تا رویکرد وجود داره، یه رویکرد تفسیری یه رویکرد کشفی. بعد میگه در رویکرد تفسیری که حالا مثلا مقصود چیه بعد توضیح میدیم، دو تا روش وجود داره، یه روش تبادر یه روش برهان، که ایشون میگه یکی از رویکردها در مباحث الفاظ رویکرد کشفیه، در روی کرده کشفی یکی از روش ها روش برهانه، که اونی که ایشون میگه روش برهان همینیست که ما بهش میگیم روش عقلی و فلسفی، ایشون اونو داره میگه. که حالا بعد توضیح میدیم فرمایش آقای صدر رو، فقط این سوال توی ذهن ما بمونه. ببینید چطور ممکنه ما بتوانیم در مقام کشف معنای یک کلمه که روی کرده کشفی، یعنی اونجایی که اصولی دنبال کشف معنای یک کلمه است، یک ترکیبه، یک اصطلاحه، چطور ممکنه ما بتونیم از برهان استفاده کنیم؟ آیا اینکه یه لفظی برای یه معنایی باشه ضرورت عقلی داره؟ مثلا عقلا ضرورت داشته آب برای مایع داخل این ظرف باشه، لیوان برای خود ظرف؟ مثلا اگه ما به اون مایع میگفتیم لیوان و به این ظرف میگفتیم آب، زمین به آسمون میچسبید؟ اجتماع نقیزه اینی پیش میامد؟ به نظر میرسه که ارتباط لفظ و معنا هیچ ضرورت عقلی نداره، هر لفظی میتونه برای هر معنایی وضع شده باشه، حالا بعضیش شده بعضیش نشده، ولی میتونسته، یعنی عقلا امکانش بوده. چطور میشه از برهان استفاده کرد برای کشف معنای یک لفظ؟ این بحث فرمایشات آقای صدر رو ملاحظه بفرمایید، انشاءالله در جلسه آینده بحث کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.